أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در این بود که اگر شخصی کشته شده و مدیون است، دین بدهکاری دارد و مالی هم که بعد از او ورثه از اون مال دینش رو ادا کنند نداره، حالا وظیفه ورثه چیست نسبت به این دین؟ آیا میتونند بدون توجه اینکه این پدرشون مدیون بوده، طلبکارهای الان هستند، میان مطالبه میکنند دینشون را، آیا بدون توجه به اون طلبکارها میتونن قصاص کنن؟ قاتل پدر رو قصاص کنن، بگن خب پدر مدیون هم بوده، رفتی به ما نداره، چیزی هم که نداره ما دین رو ادا کنیم. آیا جایز است برای ورثه که قاتل پدرشون رو قصاص بکنن بدون توجه به وضع بدهکاری ها و طلب قرمه؟ گفتیم در مسئله دو قول. یه قولی هست که جایز، میتونن ورثه برن، حقشون هست، حق القصاص، برن قصاص بکنن. یه قول هم این است که نه، باید اگر میخوان قصاص بکنن باید حق طلبکارها رو تضمین بکنن، ضامن بشه، بگه اون بدهی ها رو خود ما ادا میکنیم، به عهده ما، ضمانت بکنن اون دیون رو، بعد برن قصاص. این قول دو. قول اول رو گفتیم مرحوم ابن ادریس قائله و جمع زیادی از علما که تبعیت از او کرد، حتی مرحوم محقق صاحب شرایع فرمود اولا همین، مرحوم صاحب جواهر فرمود اصح، بلکه اصح این قول است. مرحوم شهید در مسالک فرمود ازهر این قوله، مرحوم آقای خویی باز ازهر میگه. این عده قائل به قولن که جایز است. استدلالشون رو هم گفتیم به اطلاقات آیات، اطلاقات روایات، به اصل تمسک میکنه که دیروز گفته شد. قول دوم میگه نه، حق ندارن قصاص کنن مگر اینکه ضامن این بدهی ها بشند. دلیل اینها روایت است که مرحوم محقق هم فرمود و قیل لا، یه ده گفت قیل نعم جایز است قصاص، یه دم گفتن جایز نیست، و قوه مرویون. قول دوم روایت داره، روایت دیروز خوندیم، از نظر سند اعتبار داره و از نظر دلالت هم خیلی روشن. ذیل روایت که دیروز خوندیم این بود و ان اراد القبد، اولیاء دم اراده کردن قصاص بکنن، فلیس لهم ذلک، حق قصاص ندارن، لیس لهم ذلک حتی یضمن الدین للغرما، نمیتونن قصاص بکنن مگر اینکه ضامن بشن دین رو برای طلبکار کنن. اگر ضامن شدن میتونن قصاص، و الا روایت فرمود و الا فلا، اگر ضامن نشدن حق قصاص ندارن. خب پس روایت از نظر سند معتبر، دلالتش هم خیلی روشن. این دلیل قول دو. از چند جهت به این روایت ایراد شده. ببینیم میشه این ایراد رو جواب بدیم یا نه. اشکال اول این است که تو این روایت یه اضطراب متن هست، یه خللی درش هست که با این خللی که تو این عبارت هست نمیشه قبول کرد این روایت، نمیشه گفت این روایت روایتی که امام فرمود. خلل چیه؟ خلل این است که دو فرع اینجا متعرض شده است. یکی این که اولیاء دم بخوان عفو بکنند، هبه کنند قاتل رو، دم رو بهش هبه کنند، بگن ما عفو مجانی هیچی نمیخوایم، نه قصاص میخوایم نه پول میخوایم، عفو یا هبه، یکی هم قصاص. در اون فرض اول یه اشکالی هست. عبارت امام این بود که سوال کرد که شخصی کشته شده و علیه دین، مدیون و لیس له مال، هل لأولیائه ان یهبوا دمه؟ اولیاء دم میتونن هبه کنن این دم رو، بگن ما مجانی هیچی نمیخوایم، نه قصاص و نه پول، عفو کنن. آیا میتونن؟ فقال، عبارت ملاحظه فرمود، فرمود ان اصحاب الدین هم الخصماء للقاتل. این طلبکارها تا مادامی که خود این شخص مدیون بود خصماء و غرماء او بوده، از او طلب داشته. حالا که او کشته شد، اصحاب دین طلبکارها خصماء قاتل میشند، میرن گریبان قاتل رو میگیرن، شخصی که مدیون به ما بود تو کشتی، خسارت بده، پول ما رو بده، طلب ما رو بده. خب قاعدش هست یه بابت قصاص مثلا بابت دیه اینا برن مطالبه بکن. پس این ابتدا، ان اصحاب الدین هم الخصماء للقاتل. حالا که اون مدیون کشته شد، اصحاب دین طرف مقابل قاتل میشن. این معنیش چیه؟ معنیش نیست که یعنی باید برن بابت دیهی که به عهده قاتله طلباشون رو وصول کنن. بعد عبارت دوم فرمود فَإِنْ وَهَبَ أَوْلِيَاؤُهُ دَمَهُ لِلْقَاتِلِ فَجَایِزُ. اگر اولیاء دم بخوان این دم رو ببخشن هبه کنن جایز است. این دوتا با هم منافات دار. این که فرمود طلبکارا طلبشون رو باید از قاتل وصول کنن، یعنی قاتل بدهکار دیه است، برن ازش مطالبه کن. معنی این که امام فرماد اولیاء دم میتونن عفو کنند، یعنی قاتل دیگه بدهکار نباشه، عفوش کردن، پس قرما برن چکا بکنن. این دو عبارت با هم تناسب نداره. از یه طرف امام فرماد طلبکارها قرماء قاتل حساب میشن که برن از او مطالبه دیه کنن بابت طلبشون. در دنبالش فرماد اولیاء دم میتونن او را عفوش کنن، جایز است عفو. اگر جایزه پس دیگه بدهکاری ندارد تا طلبکارا برن به سراغ او، قرماء او بشن، خصماء او بشن. این عبارت درش اضطراب هست، یه خللی درش هست. نمیتونیم بگیم امام این کلام رو فرموده، با هم متناقضه. از یه طرف فرمود برن به سراغ قاتل، از یه طرف فرمود قاتل جایز است عفوش کنه. لذا این اشکال اول، روایت یه همچه خللی، یه همچه اضطراب متنی داره، روایت اینجوری رو نمیشه بهش استناد کرد. این اشکال اول به روایت. اشکال دومی که به این روایت شده این است که روایت فرق گذاشته بین دو صورت. یکی این که اولیاء دم میتونن عفو کنن قاتل رو یا نه؟ فرمود بله جایز است. فرمود اگر بخوان هبوه و اولیاء او دمه فجایز. آیا اولیاء دم میتونن قصاص کنن؟ نه حق ندارن. لیس لهم ذلک مگر اینکه ضامن اون بدهی بشن. خب چه فرق میکنه بین دو؟ ملاک یه چیز. اونجا که میگید جایز عفو، عرض کنم که میتونن عفو بش کنن، معنیش این است که اصلا بی توجه بی اعتنا به طلب قرما کاری ندارن. به قرما، قرما طلبکارم باشم، ولی یه دم که من دلم خود قصاص کنم. پس میگه قصاص جایز است، یعنی اصلا توجهی به طلبکارها نشه. قصاص میتونن بکنن؟ نه قصاص نمیتونن. چرا؟ چون بدهکار است، باید برن ضامن بشن دین رو. خب ملاک یکیه، اگر باید رعایت حال قرما بشه، لذا میگیر قصاص جایز نیست. عفوم باید جایز نباشه. عفوم اگر کردیم حق قرما از بین رفت، قرما دیگه دستشون از همه جا کوتاه میشه، مالم که ندارد که برن دین رو بدن. پس روایت فرق گذاشته بین دو جهت که ملاکن با هم مشترک. اگر جایز نیست قصاص چون تفویت میشه حق قرما، عفوم باید جایز نباشه، چون در عفوم تفویت میشه حق قرما. اگر عفو جایزه، یعنی توجه به حق قرما نکنیم، خب قصاص هم باید هم. پس قصاص هم باید بتونم. پس اینم اشکال دوم به روایت که تفر گذاشته بین دو جهت که در ملاک با هم مشترکند. یا باید بگیم تفویت حق قرما جایز نیست، در هر دو بگیم با ضامن بشن بعد قصاص کنن یا بعد عفو کنن. اگر میگیم تفویض اشکال نداره، هر دوش باید بگیم جایز. در قصاص هم باید بگیم بدون زمان حق قرما باید بتونه قصاص کنه. این اشکال دوم. اشکال سوم اشکالی است که مرحوم آقای خویی داره و خیلی هم روش مانور میکنه، و اون اشکال این است که این روایت با روایت دیگری که مرحوم شیخ اون روایت نقل کرده در تهذیب، مرحوم صدوق در من لا یحضر نقل کرده، اعتبار داره و اون روایت با این روایت معارضه، معارض دارد این روایت، نمیشه بهش تمسک کرد. خب اون روایت دیروز خوندیم ظاهر. روایت دوم که مرحوم شیخ نقل میکنه، صدوق هم نقل میکنه، این روایت است. تقریبا شاید با این روایت یکی باشه، منتهی به قدری عباراتش فرق میکنه. از همون ابابصیر نقل میشه، میگه که ابابصیر لیس مرادی سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل قتل و علیه دین مدیون است و لیس له مال، کشته شده در حالی که مدیونه، مالی هم ازش نمونده که دینشو ادا کنند. هل اولیائه ان یهبوا دمه لقاتله، اولیاء دم میتونن هبه کنن خون او رو، ببخشن عفو کنن به قاتل و علیه دین، با اینکه مدیونه میتونن ببخشن عفو کنن دیگه نگیرند؟ فقال ان اصحاب الدین هم الخصماء للقاتل، حالا که این مدیون کشته شد، اصحاب دین طلبکارها اونا خصماء قاتل میشن، یعنی باید از اون مطالبه کنن. فَإِنْ يَهَبُوا دَمَهُ لِقَاتِلِهِ، اگر اولیاء دم بخوان ببخشن دم رو به قاتل و علیه دین با اینکه مدیونه از کنم که فَإِنْ وَهَبَ اَوْلِيَاءُهُ دَمَهُ لِلْقَاتِلِ زمن و دیه باید زامن دیه بشن، حق ندارن ببخشند. بله اگر زامن دیه شدن اشکال ندارن. پس عبارت امام اینه فَإِنْ وَهَبَ اَوْلِيَاءُهُ دَمَهُ لِلْقَاتِلِ اگر اولیاء هبه کنند زمن و دیل القرم باید زامن بشن و الا فلا. عمده سر این الا فلاست. چجور معنا کنه؟ من رو مای خواهی اینجور معنا میکنند، یه شرط داریم یه جزا. ان وهب اولیاء و دمه اول القاتل اگر خواستن هبه بکنند زمن و دیل القرم و الا مقابل شرط اگر هبه نکردند، اگر هبه کردن باید ضامن دیه بشن. و الا یعنی اگر هبه نکردن ضمان دیگه لازم نیست. اینجور معنا میکنه ایشون. و الا فلا. شرط این بود که ان وهب اگر هبه کردند باید ضامن بشن، دیگه رو ضامن بشن. و الا اگر هبه نکردند دیگه زمان لازم نیست. خب هبه که نکنن پس چیکار میکنن؟ دو مصداق دارد. اگر قاتل رو عفوش نکردند یا ازش دیه میگیرند یا قصاصش میکنن، این دو احتمال. عفوش نمیکنن، اگر عفو کردن باید ضامن بشن. و الا اگه عفو نکردن دو مصداق دارد، یکیش این است که قصاص بخوان بکنن. امام فرمود فلا، دیگه زمان لازم نیست. اگر بخوان قصاص بکنن دیگه زمان لازم نیست. این عبارت امام. پس در اینجا میگه اگر بخوان قصاص بکنن لازم نیست ضامن بشن. اون روایت میگه اگر خواستن ان اراد القود لیس لهم ذلک، قصاص حق ندارن باید ضامن بشن. پس این روایت، روایت صحیح معتبر معارض میشه با اون روایت. این سه تا ایراد مهم به این روایت. جواب از این ایرادها یعنی قابل جواب هست، میشه ایراد رو جواب داد. اما ایراد اول که اومدید گفتید خلل و اضطراب متن داره این روایت، ما قبول، این روایت درش اضطراب متن هست. و یا اینکه یک اشتباهی در نسخه شده، نویسنده که نسخه رو می نویسه یه اشتباهی کرده، اشتباه نسخه، یا اینکه در نقل اشتباه شده، راوی که نقل کرده اشتباهی کرده در نقل، ما اینو قبول میکنیم این اشکال رو. و واقعش همین روایت دومه که الان خوندیم، روایت دوم این همونه. ما میگیم به قرینه روایت دوم که این روایت اوله، روایت دوم درست نقل شده که ان وهب اولیاء او دمه للقاتل زمن الدین، اگر بخوان ببخشن با ضامن بشن. اونجا فرمود اینا خصما هستن و جایز است اینکه عفو بکنن. اون گفتیم اشکال داره. حق همین است که بگیم اگر چنانچه خواستن عفو بکنند باید ضامن بشن. روایت دوم عبارتش درسته. پس اون روایت رو من قبول میکنیم یک اشتباه درش هست. ولی اگر یک جمله‌ای در روایت یا در نقل اشتباه شد یا در نسخه غلط نوشتند به بقیه روایت لطمه‌ای نمیخوره. اون قسم دوم روایت که فرمود اگر اراده کردن قصاص بکنن لیس لهم ذلک بلکه باید ضامن بشن، دیگه لطمه به اونه. این درست ما به اون قسمت روایت تمسک میکنیم. ضد و نقیض نیست، ما میگیم این قسم اول روایت یه اشکالی توش هست، راوی اشتباهاً اینجور نقل کرد، این دلیل میشه که قسمت دوم روایت هم تمسک نکنه. یا ناسخی که مینوشت این را از قلم انداخت، یه جمله یه کلمه را از قلم انداخت، لطمه به روایت نمیخورد. ما اون قسمت رو تصحیح میکنیم، میگیم اون قسمت اولی که درش اضطراب هست، اون روایت دوم که عین همینه، ما عبارت اونو میگیریم، اونم فرمود باید ضامن بشه، اگر بخوان عفو بکنن باید ضامن بشه، کما اینکه اون رو در زیرش میگه اگر قصاص هم بخوان بکنن باید ضامن بشه. این قرینه است که با اون تطبیق میکنه. بنابراین پس ما قبول میکنیم یه خدشه، خللی، نقصی در اون قسمت اول روایت هست، ولی اون مضر به اون قسمت بخش دوم روایت نیست، میتونیم به اون عمل کنیم. خب اگر پس اشکال اول که گفتید خلل هست، اینو ما جواب میدیم. اشکال دومشون هم رفع میشه. اشکال دومشون این بود که در فرض اول که بخوان عفو بکنند گفت عفو جایزه، اما در بخش دوم که میخوان قصاص کنند جایز نیست. گفت فرق گذاشته بین این دوتا با این که ملاکن یکی هم. اگر تفویت حق غرما جایز نیست که میگید قصاص نمیتونن بکنن، پس عفو هم نباید بتونن بکنن، چون تفویت میشه. اگه عفوش کردن قاتل را دیگه بدهکار نیست و برن ازش دین رو بگیرن، تفویت میشه حق قرآن. پس ما گفتیم اون اشکال داره اون قسم اول، بنابراین پس تفکیک هم نشد. در روایت تفکیک نیست، اون قسم اول که گفت جایز ما اونو قبول نداریم، اون یک اشکالی درش هست، یا نقص در عبارت ناسخ یا راوی. این دوتا اشکال رفت میشه. میموند اشکال سوم که من رو مای خویی میگه که تعارض هست بین این دوتا روایت. روایت دومی که الان خوندیم این ازش استفاده شد، و الا فلا، اگر هبه کردن باید ضامن بشه، اگر هبه نکردند زمان لازم نیست. هبه نکردن دو فرق دار، دو مصداق دار، یا دیه میگیرند یا قصاص میخوان بکنن، در هر دو دیگه زمان معنا نداره. اونایی که مال رو دیه میگیرن، خب میرن دیه رو صرف بدهی ها میکنن، اگر قصاص خواستن دیگه ضامن نمیشه، خب حقشون رو صرف قصاص میکنن میرن کنار. این عبارت رو مرحوم خویی اونجور معنا کرده، میگیم ازش استفاده میشد که اگر بخوان قصاص بکنند لازم نیست ضامن بشن. اینم جواب میدیم که شرط و جزا رو شما خلط کردید در این عبارت. عبارت امام اینه: ان اراد القبض، بله، فرای سلام زاره، بله، این روایت دوم، روایت دوم این شرط و جزای در اونو میخوام بگیم. فَإِنْ وَهَبَ أَوْلِيَاؤُهُ دَمَهُ لِلْقَاتِلِ، اگر هبه کردند زمن و دیه، این جزاست، نه و الا فلا جزا باشد. جزای این شرط این زمنو هست. اِنْ وَهَبُ، اگر خواستن هبه بکنند، ان وهب اولیا عهودما زمن و دیه، یعنی یجب علیهم ضامن بشند. این قضیه شرط و جزا تمام. بعد متفرع بری میکنه، و الا، اگر ضامن نشدن چی؟ اگر ضامن نشدن حق هبه ندارند، اگر هبه کردند یجب علیهم ضامن بشند، و الا اگر ضامن نشدند فلا، هبه نمیتونن بکنن. عبارت خیلی عبارت صحیح روشن، اصلا اون وقت روی معنا متعرض این که قصاص بکنن یا نه نشده و معارض باشد با اون روایت که میگفت اگر خواستن قصاص بکنن باید ضامن بشه. این معارضه با اون نیست، اصلا متعرض قسمت قصاص نشده. اگر خواستن هبه کنند ضمن الدیه، این جزاست. اگر هبه بخوان بکنن واجب است ضامن بشن، و الا اگر ضامن نشدن فلا هبه جایز نیست. خیلی مطلب روشن واضح، از ظهور روایت هم در همین شرط و جزا آورده، بعد هم متفرع کرده و الا اگه ضامن نشدن جایز نیست که عفو بکنن. روایت در این جمله فقط متعرض هبه است. اولیاء ادم اگر هبه بکنن باید ضامن بشن، اگر ضامن نشدن حق هبه ندارن. اصلا متعرض صورت قصاص که اگر بخوان قصاص بکنن باید ضامن بشن یا نه اصلا متعرض نیست. تا بگیم این معارضه با اونجاست، اون میگفت اگر بخوان قصاص کنن باید ضامن باشن و این میگه ضامن لازم نیست بشن، اصلا متعرض اونشون. واقعا خب استدلال به این جور که شرط و جزا رو معنا میکنیم استدلال صحیحیست، مطابق ظهور روایت هم هست. اون که ما اونجور معنا کنیم که مرحوم خویی استدلال میکنه و معارض میشه با روایت قبلی، از اون خلاف ظاهر روایته که اینجور معنا کنیم رو مبنای آقای خویی. اگر هبه کردن اولیاء دم، دم رو به قاتل اگر هبه کردن ضامن میشند، و الا یعنی اگر هبه نکردند، نه به اونجا مربوط نمیشه. نه چرا؟ خیلی ببینید، بله ببینید اون اینه، بله اینه، این اجازه بده اینه، این تعبیر اینه، این تعبیر تو روایت اول هم هست. روایت بفرمود در روایت اول فرمود این اراد القبد فلیس لهم ذلک حتی یضمن، اگر خواستن قصاد کنن جایز نیست حتی یضمن، و الا فلا، این همه اگر ضامن نشدن قصاص نمیتونن بکنن. این این تعبیر تو اون روایت هم اومد، اونجا هم پس بگیم مثلا زیادیه. این این تعبیر این اراد القبد فلیس لهم ذلک حتی یضمن الدین، و الا یعنی اگر ضامن نشدن فلا نمیتونن قصاص بکنن. این اون تعبیر اینجا اومده، اگر هبه بکنن باید ضامن بشن، و الا اگر ضامن نشدن جایز نیست هبه بکنن. این اون تعبیر پس از این قرینه میشه که اون روایتی که قبول کردیم این عبارت هم این او مطرح شده. اونجا فعلا ولا داشت، اینجا فعلا ولا داشت. فعلا ولا یعنی اگر قصاص نکردن، اگه ضامن نشدن قصاص نمیتونن بکنن، اینجا فعلا فلا اگه ضامن نشدن هبه نمیتونن بکنن، اینه هم. بنابراین پس به نظر میاد که اشکال سوم هم به این روایت وارد نیست. دو اشکال دیگه هم تو عبارتهای مرحوم صاحب جواهر هست، خودشون هم قبول نداره ولی اشکال نقل کرد. یکی گفته بعضی ایراد گرفتن به این روایت از نظر سند که ضعیف از سند، در حالتی که تعبیر صحیح میکنن. ایشون فرماد مثل مرحوم عرض کنم که شهید ظاهرن در دروس، ظاهرن از دروس نقل کرد، یا در نهایه مرحوم شهید بعده، حالا یادم نیست از کجا نقل کنه. ببینید صاحب جواهر میگه خلاصه اشکال شده به این روایت به ضعف سند، ولی خب روایتی است که مرحوم شیخ نقل کرده، مرحوم صدوق نقل کرده، مرحوم کلینی نقل کرده، عده زیادی از بزرگان بهش تمسک کردن. خب چه جور ما میتونیم بگیم روایت حتی مرحوم شهید در دروز میگه مشهور این قول است که به استناد این روایت. خود مرحوم محقق هم که قول دیگه را قبول میکند اینجا میگه فهو مروی که اون روایت بر طبقش هست، اگر قبول نداشت روایت را نمیگه فهو مروی. پس نمیتونیم بگیم ضعف سند از نظر استناد، استدلال کردن علما بهش، نقل کردن، استنادم بهش کردن. پس این اشکال خیلی اشکال غیر واردی است. یکی هم گفتن که این رسم و روایت مطابق قول عامه است، چون مطابق قول عامه است این روایت باز اعتنایی بهش نمیشه. خب هر چیز، هر روایتی اگر مطابق عامه شد که از اعتبار نمیافته. اینجا روایتی است که بله مطابق فتوای عامه هست، اما جمع کثیری از فقهای ما بهش استناد کردن و فتوا دادن، علمای ما بهش تلمسو کردن فتوا دادن. حالا تصادفا فتوای علمای ما مطابق شده به فتوای عامه، این معارض، این موجب اشکال به روایت نمیشه که مطابق فتوای عامه است. بله اگر جاییست که در بین ما فتوایی نداره، یه قولی روایتی مطابق عامه اومده، میگیم اعتبار نداره، چون این قول رو امام برای خاطر تقیه فرموده. اما اینجا استناد بشده، روایات دیگری از کنم که فتوای دیگری از علما به استناد این هست، حالا ولی اون که مطابق شده با فتوای عامه، پس این ایرادم وارد نیست. پس پنج ایراد در حقیقت به این روایت شده، این ایرادها رو جواب دادیم. حق این میشه که به استناد این روایت، همین که قول دوم که بگیم اگر خواستن اولیاء دم قصاص بکنند لیس لهم ذلک حتی یضمن الدیه، تا ضامن دیه بشه. روایت دومی که الان امروز خوندیم، روایت متعرض عرض کنم که صورت قصاص نیست، همونجوری که عرض کردم، فقط مورد هبه رو نقل میکنه که اگر بخوان اولیاء دم هبه بکنند باید ضامن بشن بعد هبه بکنن. ما میگیم از این روایت هم میتونیم استفاده کنیم مورد مقصود خودمون رو، یعنی قصاص رو، ولو اون روایت مورد قصاص رو متعرض نیست، مورد هبه رو میگه. اما میخوام اینجور استدلال کنیم، روایت میگه از امام پرسد آیا اولیاء دم میتونن این قاتل را، دم رو بهش هبه کنن، با اینکه این مقتول مدیونه، پولم ندارد دین رو بده. امام فرمود نه، نمیتونن. چرا؟ چون اصحاب دین همول خصماء للقاتل، طلبکارا میرن گریبان قاتل رو میگیرن، نمیشه اونا عفوش کرد. چرا نمیشه؟ ملاک چیه؟ ملاک ایست نیست که تفویت دین میشه، دین یه بنده خدا از بین میره. وقتی اولیاء دم عفو کردن قاتل را، دیگه گذشت کردن دیگه رو نگیرند، دین تفویت میشه، چون موجب تفویت دینه حق عفو ندارند. این همین رو ما میگیم در قصاص هم هست، اگر بخوان قصاص بکنن تفویت دین نیست، تفویت دینه. پس میگیم ملاک چون یکیست، ولو روایت متعرض قصاص نشده، عفو دم رو میگه، اما عفو دم جایز نیست چون حق قرما از بین میره. خب همین ملاک در قصاص هم هست، اگر بخوان اولیاء دم قصاص کنن بدون اینکه ضامن دیه بشن، حق قرما تضعیف میشه، تفویت از بین میره. پس میگیم هر دو روایت موجب قصاص رو هم می فهماند، منتها روایت اول به صراحت ان اراد القبض اگر بخوان قصاص کنن لیس لهم حتی یزمن، اون صریحا میگه لیس لهم تا ضامن بشه. این روایت ولو صریحا نمیگه اما عفو میگه، میگه عفو نمیتونن بکنن چون حق غرما از بین میره. میگیم القا خصوصیت میکنی، چه خصوصیت دارد عفو؟ ملاک این است که باید کاری کرد حق غرما از بین نره. اگر بخواد عفو بکنه جایز نیست چون تفوید حق غرما است. اگر بخواد قصاص هم بکنه باز تفوید حق غرما است. بالاخره عفو هم خودش اینا قبول کردن، خودشون عفو میکنن. شاید بالاخره از اون ببینید از اون از حق تشفیشون گذشتن. خب اما از این جهتش شد نه حق تشفی ازش گذشتن. بله خب ما حق قرما چی میشه؟
درسته
تفوید میشه
اونجا ما میگیم که چون ما افغانه هم پس مدعی چیزی نیستن، چون مدعی چیزی نیستن بنابراین حق قرما حاکم میشه. ولی در اینجا از یه طرف حق قرما هست، از یه طرف اینجا میگن ما که باید تشفی بیدار کنیم.
خب اگر خب جمعش همین، امام اجازه نمیده بهشون، میفرماد ضامن بشید بیا تشفی کن. بالاخره روایت ببینید روایت حق قرما رو اعتنابش کرده، توجه فرمودید، فرموده است که اگر بخوان هبه بکنند موجب تفویت هست، تفویت میشه جایز نیست. بنابراین در اونجام که میخوان قصاص بکنن باز تفوید هست. تشفی خاطر پیدا بکنن خب باید ضامن بشن دیگه. بالاخره در این جهت فرق نمیکنه. در این جهت که تفوید حق قرما جایز نیست. چه قصاص بخوان بکنن؟ چه عفو بخوام، ملاک یکیست. ملاک این که میگیم در اونجا هم تصادفا خود روایت هم دارد که قرما وقتی که این کشته شد قرما میرن طرف قاتل، خصمای قاتل میشن، خصما او میشن. بنابراین پس این باید رعایت بشه حالشون. در اونجا که امام فرمود هبه نمیتونن بکنن برای این جهت، قصاص هم نباید بتونن بکنن. بنابراین پس ملاک یکیست، میتونیم بگیم از این روایت ما باز این را استفاده میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.